اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا، صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه امروز 2 نوامبر سال 2019 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم حفیظ آصفی و قدیر مشرف به توجه شما میرسانند.
سلام شنوندگان عزیز، شامتان بخیر. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید که در 2 دهه گذشته 115 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شده که 11 تن آن زنان بودند. این نهاد گفته است که در جریان این سالها نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تنها به 6 مورد از این حوادث رسیدگی کردند. سفارت آمریکا در کابل نیز گفته است که دستگاه عدلی و قضایی افغانستان در بسیاری از موارد به جرایم در برابر خبرنگاران رسیدگی نکرده است. 2 نوامبر روز بین‌المللی پایان دادن به معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. با گفته این نی، گروه داعش، طالبان و افراد مسلح ناشناس عاملان اصلی خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان بودند. همزمان با این، لوی سارنوالی افغانستان از رسیدگی به 60 قضیه خشونت علیه خبرنگاران خبر می‌دهد.
دمیتری مدودوف صدر اعظم روسیه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که کشورش آماده است در برنامه‌های زیربنایی افغانستان سرمایه گذاری کند. عبدالله عبدالله دیروز در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان با شمار از مقام‌های عضو این سازمان دیدار و گفتگو کرده است. آقای مدودوف با اظهار تأسف از کاهش داد و ستد تجارتی میان دو کشور گفت که روسیه علاقمند افزایش میزان روابط تجارتی است. عبدالله عبدالله گفته است که در نشست شانگهای دهشت افغانی را تدوید مشترک علیه صلح و ثبات منطقه خوانده، خواهان همکاری روسیه و دیگر اعضای سازمان همکاری های شانگهای برای مقابله با تروریسم و افرادگرایی در افغانستان و منطقه شده است.
در اثر انفجار ماین جاسازی شده در کنار جاده در ولسوالی سروزی ولایت پکتیکا امروز شنبه 7 غیر نظامی جان باختند. شاه محمد آریان سخنگوی فرماندهی امنی این ولایت میگوید که 4 تن از کشته شدگان اعضای یک خانواده بودند که موتر حاملشان با ماین کنار جاده برخورد کرد. کسی یا گروه مسئولیت انفجار را به عهده نگرفته، اما در گذشته گروه طالبان به منظور هدف قرار دادن وسایل نظامی ماین ها را در کنار جاده کارگزاری کردند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که معلومات رأی 1.9,029,333 رأی بایومتریک شده و پس از تصفیه از سوی شرکتی در ملک حدود 80,000 رأی باطل شده است.
اکنون کارمندای تکنیکی ما سریعزی کار کرده رایی است که ایره به اساس ولایت، ولسوالی، مرکز، محل، مجموع معلومات معتبر رای دهندگان و به اساس محلات که چقدر تکراری به اساس استیکر است، چقدر به اساس تصویر است و چقدر به اساس فنگر یا شست است، ساعت 5 بجه امروز برای کمیسیون پیشکش میکنه. کمیسیون سریعزو تصمیم بگیره که ما مراحل بعدی ما که بازشماری است به سطح ولایات شروع میشه.
اورنگزیب کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان می افزاید که از جمله آرای 1,900,800 رای آن قابل اعتبار است و آرایی که تصویر تکراری و استیکر تکراری دارد قابل اعتبار شناخته نمی شود.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. مقامات پاکستانی امروز شنبه برای جلوگیری از وارد شدن 10,000 مظاهره کننده مستقر در اسلام آباد، پایتخت آن کشور، کانتینرهای اضافی و پلیس ضد شورش را به منطقه و انتقال دادند تا مانع آنان به ساختمانهای دولتی شوند. مولانا فضل الرحمن که در رأس این مظاهرات قرار دارد، به عمران خان صدر اعظم پاکستان 2 روز وقت داده تا کنار برود و به اردوی پاکستان نیز هشدار داده تا بی‌طرف بماند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که زیر بار این فشار نمی رود. حکومت تحت قیادت آقای خان این اعتراضات را حیله و نیرنگ خوانده و ادعا دارد که رهبران احزاب مخالف می خواهند خود را از اتهامات فساد و محاکمه نجات دهند.
ناتان سلز، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه ایالات متحده، پس از نشر جدیدترین گزارش این وزارت میگوید که تشکیلات تروریستی ایران در منطقه در نتیجه تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران متحمل مشکلات مالی عمده شده است. وزارت خارجه امریکا در گزارش سال 2018 خود درباره کشورهای درگیر در عملیات و فعالیت‌های تروریستی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان رژیمی نام برده است که کماکان و بی‌وقفه در فعالیت‌های تروریستی دخیل و درگیر بوده است. آقای سیلز گفت که واشنگتن مبارزه با تروریسم را تنها به داعش در عراق یا سوریه و شبه‌های رسمی آن منحصر نکرده، بلکه با افرادی که به طور فردی دست به اقدامات تروریستی می‌زنند نیز مقابله می‌کند.
حسین سلامی، فرمانده نیروهای بسیجی ایران شاخه شبه نظامی سپاه پاسداران، روز شنبه به ایالات متحده از هر گونه تهاجم علیه ایران هشدار داد و گفت که زرادخانه های این کشور بیش از حد نیاز میزایل های ذخیره شده داشته و اهداف آن هم از قبل مشخص است.
نائبان محلی و منطقه ای آمریکا دیگر قادر نبوده و نیستند که حافظان مطمئنی برای منافع حیاتی این کشور در ماورای بهار باشند.
آقای سلامی در آستانه 40مین سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده در تهران توسط محصلین انقلابی در تعمیر آن سفارت صحبت می‌کرد که اکنون در کنترل نیروهای بسیجی ایران است. قرار است در ایران از 40مین سالگرد اشغال سفارت و بحران گروگانگیری 444 روزه دیپلمات‌های آمریکایی به تاریخ 4 نوامبر تجلیل شود.
در اثر انفجار در یک مارکت در شهرک تل ابیض سوریه کم از کم 10 تن کشته و بیش از 30 نفر دیگر مجروح شده است. رسانه دولتی ترکیه و گروه ناظر حقوق بشر سوری با تایید این خبر میگویند که در میان کشته شدگان جنگجویان طرفدار ترکیه و غیر نظامیان نیز شاملند. شهرک تل ابیض پس از تهاجم نظامی ماه گذشته ترکیه بر شمال شرق سوریه شاهد درگیری های شدید میان نظامیان ترکی و کردهای سوری بوده است. مسئولیت انفجار را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است.
هزاران معترض کننده ضد حکومتی امروز در بغداد بر فراز یک تعمیر بلند منزل متروکه برآمده بیرق عراق را در دست گرفته و به شعار و فریاد زدن پرداختند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
برخی از مظاهره کنندگان شب را نیز در این تعمیر و یک ساختمان تجارتی که بر رستوران ترکیه معروف است سپری کردند. یکی از مظاهره کنندگان میگوید
این محل برای ما مثل خانه است. 6 روز است خانه نرفتم و مادرم را ندیدم. تا زمانی که خواستهایمان برآورده نشود همینجا میمانیم.
مسئولین امنیتی گفتند که مظاهره کنندگان با اشغال این ساختمان 14 منزله در کنار دریای دجله هر گونه تحرکات امنیتی را زیر نظر خواهند گرفت. این ساختمان که در سال 2003 توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده بمباران شد، در دهه 80 میلادی محل رفت و آمد سیاحان برای تماشای نمای شهر بغداد بود. در مظاهرات عراق که در اوایل ماه اکتبر آغاز شد تا کنون 149 نفر کشته و بیش از 5000 نفر دیگر مجروح شده است.
در ترابلس در شمال لبنان نیز شام جمعه صدها معترض گرد هم آمده و خواهان فساد گسترده و سوی مدیریت گروهی سیاسی شدند که در 3 دهه اخیر بر لبنان حاکمند. در چهارراه النور در مرکز شهر مظاهره کنندگان چون نرمین از 17 ماه اکتبر به این سو دست به اعتراض زده اند.
ما در چهارراه میمانیم و به اعتراض خود تا زمان ادامه میدهیم که به خواستهای باقی مانده ما دسترسی حاصل کنیم. ممکن به این هدف نرسیم. بیانات مقامات لبنانی مبهم است و مردم اعتماد خود را به سیاسیون از دست دادند.
اعتراض کنندگان ترابلس خواهان کنارگیری طبقه سیاستمدار لبنانند که پس از جنگ داخلی آن کشور در سالهای 1975 تا 1990 تا کنون زمام امور را به دست دارند.
پلیس ضد شورش هنگ کنگ شام شنبه با استفاده از گاز اشکاور و آبپاش‌ها تلاش کرد هزاران مظاهره کننده ماسک پوش را متفرق سازد. این مظاهره کنندگان در منطقه وان چای پس از آن به جاده ها برآمده و خواهان خودمختاری واقعی هنگ کنگ شدند که چین هشدار داد ممکن حضور خود را در این قلمرو تحت حاکمیت بیجینگ بیشتر سازد. پلیس اجازه گرد همایی و استفاده از ماسک را به اعتراض کنندگان نداده و چندین تن از آنان را دستگیر کرده است. مظاهره کنندگان خواهان لغو حاکمیت چین و انتخابات مستقیم در هنگ کنگند.
و خبر آخر این که سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفته است که در نظر دارد تمامی زندانیان گروه داعش را به کشورهای اصلیشان بفرستد. آقای سویلو که روز شنبه دوم ماه نوامبر با خبرنگاران صحبت میکرد، کشورهای اروپایی را به بی‌مسئولیتی در قبال شهروندانشان متهم کرد که در صفوف داعش جنگیده و حالا از سوی نیروهای ترکی زندانی شدند. وزیر داخلی ترکیه از این انتقاد کرد که کشورهای اروپایی ترکیه را در زمینه نگهداری و رسیدگی به دوسیه‌های این جنگجویان تنها گذاشته است. پیش از این نظامیان ترکیه گفته بودند که ده ها زندانی عضو داعش را که به دنبال آغاز عملیات نظامی ترکیه در سوریه از زندان‌ها فرار کرده بودند دوباره بازداشت کردند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را از موج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش کردین. حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش این بخش برنامه، دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید که در حدود دو دهه گذشته 110 خبرنگار و کارمند رسانه ای کشته شدند که از این میان فقط قضیه 6 تن از آنها رسیدگی شده است. سفارت ایالات متحده در کابل نیز گفته است که جرایم زیادی علیه خبرنگاران بدون بررسی عدلی و قضایی باقی مانده است. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر در مورد
دوم ماه نوامبر برابر با 11 ماه عقرب روز بین‌المللی ختم معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است. نیا دیدبان حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان اعلام کرد که در 10 سال گذشته 115 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در این کشور کشته شده‌اند که گروه داعش، طالبان و افراد مسلح ناشناس عاملان اصلی این قتل‌ها بودند. مرکز حمایت از زنان خبرنگار گفته که 11 خبرنگار کشته شده زنانند. نوید محمدی مسئول دیدبان نی گفت که از میان 115 قضیه قتل فقط 6 قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی شده که نزدیک به 5% کل قضایا را نشان می‌دهد. در همین حال صدیق الله توحیدی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان به صدای آمریکا گفت که در جریان حکومت وحدت ملی برای نخستین بار برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران توجه شد و پس از جمع‌آوری حدود 700 قضیه مشخص شد که 400 قضیه نیاز به تحقیق بیشتر از سوی پلیس و سارنولی دارد. آقای توحیدی افزود که تعداد از قضایا نهایی شده و تعداد هم در حال بررسی است، اما هنوز آنان از این روند راضی نیستند.
اتفاقا با وجود اقدامات که صورت گرفته با باور ما هنوز هم اقدامات بسنده نبوده. باید تمام پرونده ها جدا مورد بررسی قرار می گرفت. کسانی که مرتکب خشونت شده بودند یا به نحوی در جنایت قتل علیه خبرنگارا دخیل بودند، اینا باید همشان بازداشت می شدند و به جزا می رسیدند که متاسفانه چنین چیزی نشده.
در همین حال لوی سارنولی افغانستان از رسیدگی به 60 قضیه خشونت علیه خبرنگاران خبر می‌دهد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی به صدای آمریکا گفت که 33 قضیه از جریان حکومت حامد کرزی و 27 قضیه هم که در جریان حکومت وحدت ملی اتفاق افتیده از سوی این نهاد بررسی شده است. آقای رسولی در مورد این که آمار بلند از قضایا نزد نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران ثبت شده که از سوی لوی سارنولی رسیدگی نشده گفت:
شاید قضایا بوده باشه که مثل حملات تروریستی که یا در حملات انتحاری که اتفاق افتاد، او هم به عنوان قضیه نزد نهادهای حامی خبرنگارا ثبت شده باشه.
برخی نهادهای حامی رسانه ها آمار دقیق از خشونت علیه خبرنگاران در جریان سال جاری نمیدهند، هرچند تاکید میکنند که این آمار افزایش یافته است. اما کمیته بررسی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران در وزارت داخله گفت که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 65 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده اند. سفارت ایالات متحده در کابل گفته که تعداد زیاد از ژورنالیست‌ها در افغانستان کشته شدند و جرایم زیاد علیه خبرنگاران بدون بررسی عدلی و قضایی باقی مانده است. سفارت ایالات متحده افزوده است که خشونت علیه رسانه ها باید پایان یابد. الیسون بلیک سفیر بریتانیا در افغانستان نیز گفت: یکی از موفقیت‌های 18 سال گذشته رسانه‌های متعدد و آزاد است، جایی که خبرنگاران می‌توانند واقعیت را بگویند و قدرت را ایجاد کنند تا صدای مردم افغانستان شنیده شود. بخش ملکی ناتو در افغانستان نیز گفته که از روز جهانی ختم معافیت از مجازات عاملان جنایت علیه خبرنگاران حمایت می‌کنند و آن را کلیدی برای دموکراسی می‌دانند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، وزارت دفاع افغانستان با رد گزارش سیگار درباره افزایش تلفات نظامیان افغان میگوید که محتوای این گزارش برخلاف واقعیت میدان های جنگ است. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای امریکا میگوید که تلفات نظامیان افغان نه تنها که افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشته است. سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار با پخش گزارش تازه‌اش اعلام کرده که از اول جون تا آخر سپتامبر تلفات نظامیان افغان 5% افزایش یافته است. سعید حسیب مودودی با جزئیات بیشتر در مورد.
بر بنیاد گزارش سیگار، از اول ماه جون تا آخر ماه سپتامبر 60% کل تلفات نظامیان افغان هنگام دفاع صورت گرفته است و در جریان این 4 ماه تلفات این نیروها 5% افزایش یافته است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلفات نظامیان افغان نه تنها که افزایش نداشته است بلکه کاهش نیز یافته است.
به اساس ارزیابی های ما، به اساس گزارش های سالانه ما، میزان تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده و ما در تلاش هستیم که تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در عملیات ها حداقل به 0 تقلیل پیدا بکنه و برعکس، در نتیجه عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلفات طالبان به شدت افزایش پیدا کرده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در چارچوب عملیات خالد، نظامیان افغان از حالت دفاعی به حالت تهاجمی تغییر موضع دادند و در 8 ماه اخیر 13 ولسوالی نیز از کنترل گروه طالبان بیرون کشیده شدند.
ما در مدت 8 ماه عملیات های تهاجمی ما توانستیم که تعداد زیادی از طالبان را از بین ببریم، به شمول والیا، قماندان های خیلی برجسته و مهمشان و افراد کلیدی، مسئولان کمیسیون های نظامی و استخباراتشان، معاونای والی های نامنهاد طالبان را به این ترتیب مورای اصلی و کلیدی طالبان در نتیجه این عملیات ها از بین رفته. بنابراین چی در گزارش سیگر گفته شده، اصلا با واقعیت های روی زمین و با واقعیت هایی که فعلا در میدان جنگ نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با او رو برو هستن سازگاری نداره.
در این میان آگاهان بدین باورند که با افزایش ارتباطات با مردم، گسترش هماهنگی میان نیروهای داخلی و تقویت کشف و استخبارات، تلفات نظامیان افغان کاهش خواهند یافت.
باید مسئله کشفی ممن باید به اندازه زیاد با قوت بده باشد تا که حسب اطلاعات اونها اینها به جایی که لازم است در اونجا برای دشمن ضربه قوی را وارد بسازند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که با تغییر استراتژی جنگ، تلفات نظامیان افغان نسبت به 2 سال قبل کاهش یافته است و تلاش ها برای صفر ساختن این تلفات ادامه دارند. اما پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته است که در 4 سال اول حکومت وحدت ملی افغانستان 45,000 نظامی افغان جانهایشان را از دست دادند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، کمپانی در ملک معلومات بایومتریک شده را به کمیسیون مستقل انتخابات تحویل داده است و این کمپانی قراردادی در ملک جرمنی معلومات بایومتریک شده انتخابات 6 میزان افغانستان را بعد از تفکیک و تصفیه عمومی آرای معتبر و غیر معتبر به این کمیسیون تحویل داده و کمیسیون انتخابات حالا برای مرحله بعدی با شماری آمادگی میگیرد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
اورنگزیب خان یکتن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کمیسیون مستقل انتخابات تمام معلومات بایومتریک شده را پس از تصفیه عمومی آرای معتبر و غیر معتبر از کمپانی در ملوک دریافت کرده است و اکنون بررسی ها، تحلیل و تجزیه تکنیکی روی این معلومات جریان دارد و به زودی مرحله بازشماری آرا به تفکیک مراکز و محلات آغاز می شود.
دیروز برای ما روان شد که ما 19,29,333 معلومات بایومتریک داشتیم که از او جمله 18,43,107 معلومات معتبر است و متباقی از او به اساس تصویر، شست و تکراری استیکر که امی فعلا اکنون کارمندان تخنیکی ما سریعزی کار کرده رایست که ایره به اساس ولایت، ولسوالی، مرکز، محل مجموع معلومات معتبر رای دهندگان و به اساس محلات که چقدر تکراری به اساس استیکر است، چقدر به اساس تصویر است و چقدر به اساس فنگر یا شست است ایره به اساس محلوار برای ما کار کرده رایست که ساعت 5 بجه امروز برای کمیسیون پیشکش میکنه. کمیسیون سری از او تصمیم بگیره که ما مراحل بعدی ما که بازشماری است به سطح ولایات شروع میشه.
آقای اورنگزیب به ادامه گفت آمادگی های آموتان برای مرحله بازشماری از سوی کمیسیون انتخاب شده است. افراد و کارمندان کمیسیون برای بازشماری آموزش داده شدند و وسایل تکنیکی بازشماری هم از سوی کمپانی در ملوک فراهم گردیده است. این کمیشنر کمیسیون اطمینان داد که نتایج ابتدای انتخابات در زمان معین آن یعنی 23 عقرب اعلام میگردد و کدام مشکلی تکنیکی وجود ندارد.
از لحاظ تکنیکی و از لحاظ عملیاتی ما کدام مشکل نمیبینم دایی که ما نمیتانیم در تاریخ 23 عقرب نتیجه را اعلان بکنیم، یعنی ممکن است، این ناممکن نیست.
این روز کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفت که 495 حافظه های بایومتریک و 199 دستگاه بایومتریک تا هنوز مفقود الاثرند و کمیسیون به مسئولان ولایتی هدایت داده است که در مورد بازیافت این وسایل که دارایی های کمیسیون می باشند تلاش نمایند، ولی در مورد معلوماتی که در داخل این دستگاه های مفقود شده محفوظ می باشند هنوز تصمیم گرفته نشده است. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از دریافت گزارش کمپانی در ملوک مطمئن شده است که در زمان معینه و مطابق تقویم اعلام شده نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نماید، اما نهادهای ناظر انتخاباتی هنوز هم کار باقی مانده کمیسیون را پراگنده توصیف کرده مطمئن نیستند که بر وقت نتایج اعلام گردد. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا:
از صحبت ها طوری معلوم شد، ولی تو وانمود شد که اینها حداقل دو روز یک کار دارن که جزئیات تکنیکی ازی مشخص شد و بعدا اینها برن به طرف بازشماری و تفتیش. یک کم کارا تقریبا تو معلوم شد که پراگنده هست تا ای که زمینه مساعد شد برای بازشماری و تفتیش.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در نوع خود چهارمین انتخابات عمومی ریاست جمهوری در افغانستان بود به تاریخ 6 میزان سال روان خورشیدی در سایه تهدیدات امنیتی برگزار شد. قرار بود نتایج ابتدایی آن به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی آن به تاریخ 16 عقرب اعلام گردد، اما کمیسیون مستقل انتخابات با عنوان کردن مشکلات تکنیکی و فنی و کمکاری کمپانی قراردادی در ملوک جرمنی تا تاریخ 23 عقرب به تأخیر انداخته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، نشست رهبران آسیان یا کشورهای جنوب شرق آسیا در سایه نگرانی از قدرت روزافزون اقتصادی چین برگزار شده و بر اساس آمار که امروز در این نشست راه شده انتظار می رود که رشد اقتصادی در این 5 سال در کشورهای جنوب شرق آسیا به کمترین میزانش در سال جاری برسد. شرح بیشتر را در گزارشی از سحر عظیمی می شنوید.
مهاتیر محمد صدر اعظم مالزیا روز شنبه در آغاز اجلاس منطقه‌ای کشورهای جنوب شرق آسیا که در سایه تشنج‌های تجاری بین ایالات متحده و چین برگزار شد گفت کشورهای شرق آسیا باید در مقابل جنگ تجارتی که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آغاز شده با هم بپیوندند.
آسیان یک بازار بزرگ برای همه جهان است. ما نمی خواهیم وارد یک جنگ تجارتی شویم، اما گاهی اوقات وقت آنها کارهایی را انجام می دهند که برای ما خوشایند نیست، ما مجبوریم برخورد متقابل داشته باشیم.
اما در این نشست که با حضور رهبران انجمن 10 عضوی از کشورهای جنوب شرق آسیا یا ایژین در بنکاک دارو شده بود، هیچ علامتی از نهایی شدن معامله تجارتی برنامه ریزی شده با حمایت چین که بتواند بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان را ایجاد کند وجود نداشت.
برای دستیابی به امنیت پایدار، اعتماد و اطمینان به دیگر در منطقه مهم است. این امر می تواند از طریق همکاری برای مقابله با جرایم فرامرزی از قبیل قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، تروریسم و افرادگرایی خشونتبار، امنیت سایبری و دیگر تهدیدات به نفع همه ما باشد.
کشورهای وابسته به صادرات جنوب شرق آسیایی در انتهای جنگ تجاری قرار دارند و انتظار می رود که رشد اقتصادی در این 5 سال و کمترین میزانش در سال جاری برسد. این کشورهای وابسته همچنین نگران افزایش نفوذ چین در منطقه هستند که با توجه به داشتن 620 میلیون جمعیت و مقایسه با کشور چین هنوز معادل به نیمی از جمعیت آن کشور نیستند. ایالات متحده شریک تجاری مهم کشورهای جنوب شرق آسیا هیئتی را برای اشتراک در این نشست اعزام می کند، اما کاهش نمایندگان ایالات متحده نسبت به سالهای گذشته سبب شده تا اعضای دیگر از نبود واشنگتن به عنوان حربه فشار بالای بیجینگ احساس نگرانی کنند. کشورهای جنوب شرق آسیا برای نهایی کردن و پیشرفت در برنامه مشارکت جامعه اقتصادی منطقه‌ای یا RCEP امیدوار بودند که شامل عضویت 16 کشور است که 1/3 از تولیدات ناخالص جهانی را تولید کرده و تقریبا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. اما بعد از لغو کنفرانس خبری برنامه ریزی شده در اواخر روز جمعه، پیشرفت و نهایی شدن این موضوع معلوم نیست.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها
و تازه ترین ها از اعتراضات ضد حکومتی در اسلام آباد را همکارم سید عزیز رحمان به توجه می رساند.
این جمعیت اعتراض کنندگان که تقریبا همه احزاب مخالف حکومت در آن شاملند، از سراسر پاکستان روز گذشته به اسلام آباد رسیدند. حزب جمعیت علمای اسلام با قیادت مولانا فضل الرحمن رهبری این اعتراضات را بر عهده دارد و حامیانش میگویند که از رهبر خود اطاعت خواهند کرد.
ما کاملا آماده هستیم. اگر قرار باشد که برای 6 ماه یا 1 سال در اینجا بمانیم، از رهبر خود اطاعت میکنیم. بر اساس اوامرش ما برای انجام هر کاری حاضریم.
مولانا فضل الرحمن عمران خان صدر اعظم پاکستان را به از بین بردن اقتصاد کشور و دزدیدن انتخابات گذشته متهم کرده و خواستار استعفای او می باشد. در این اعتراضات حزب مردم پاکستان و مسلم لیگ شاخه نواز نیز مولانا فضل الرحمن را همراهی می کنند. حکومت این اعتراضات را حیله و نیرنگ خوانده و ادعا دارد که رهبران احزاب مخالف می خواهند که خود را از اتهامات فساد و محاکمه نجات دهند.
این اولین راهپیمایی و اعتراضی است که هدف آن حفظ فساد می باشد. در همه جهان مردم در برابر حکومت های فاسد راهپیمایی می کنند، اما در اینجا مردم به خاطر حفظ رهبران فاسد خود راهپیمایی می کنند.
مولانا فضل الرحمن به صدر اعظم پاکستان مهلت داده است که الا شب یکشنبه از سمتش کنار برود و به اردوی آن کشور هشدار داده است که جانبداری نکند.
اگر هم محسوس کریں
اگر چنین احساس کنیم که ادارات ما این حکومت غیر قانونی را حمایت می کنند، اگر احساس کنیم که ادارات ما از این رهبران غیر قانونی حراست می کنند، پس برایتان 2 روز مهلت می دهیم که استفاده اید. پس از آن مانع تصمیم ما در قبال این ادارات نشوید.
اما در صورت پاسخ رد از جانب صدر اعظم پاکستان، مولانا فضل الرحمن در مورد برداشتن گام های بعدی خود وضاحت نداد.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود داشته این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین.